مثلین که در جلسه قبل مطرح شد که اگر زنی که شوهر داره و تعهدات اون فجورن و ثم ولدت و هم امکان لحوق به زوج داره هم امکان لحوق به باطی، جا گفتن که الولد للفراش و این بچه ملحق به فراش میشه و به زوج. اما لوتها شبهتن و امکان الحاق به زوج داره امکان الحاق به باطی داره، جا یبرا به خاطر اینکه گناهی و حرامی در حقیقت شکل نگرفته. مسئله خیلی روشن است که مثلا زن شوهرداری در اول ماهی با شوهرش مباشرت داشته، بعد و تعهدات اون فجوراً یک ماه بعد یا دو ماه بعد، یا و تعهدات اون شبهتاً یک ماه بعد یا دو ماه بعد، بعد ولدت بعد از 6 ماه یا 8 ماه، بعد از 7 ماه 8 ماه ولدت حیاً کاملاً، حیاً کاملاً ولدت. خب اگر از شوهرش باشه بعد این بچه در رحم مادر 7 ماه 8 ماه بوده، خب این اشکالی نداره، 7-8 ماه میتونه باشه. اگر از اون واطی باشه خب 6 ماهه بوده و 6 ماه هم میتونه باشه و الحاق به هر دو امکان داره. چون الحاق به هر دو امکان داره، گفتن در صورتی که فجوراً واطی این کار رو کرده باشه، اون ولد یلحق بالفراش ولا یلحق بالزانی لأن الزانی لا ولد له. حالا این عبارت ظاهراً از روایات گرفته شده، ولی در عبارات فقها همین عبارت لأن الزانی لا ولد له. و اما اگر شبهتن باشه، خب بالاخره امکان داره مال شوهرش باشه، 7 ماه 8 ماه تو رحم مادر بوده، امکان داره مال واطی بوده، 6 ماه به اصطلاح در رحم مادر بوده، هر دو امکان داره. اما واطی به شبهه بوده، اینجا چون به هر دو ممکنه بخوره، یقرا بینهما، چون یکی شوهرش بوده یکیش هم شبهتن بوده، گناهی حرامی در بین نبوده. خب یادتون هست که ما گفتیم اینجا از نظر تکوین و نظام تکوین نمیشه فرق قائل شد. در هر حال این که با قرعه در اینجا بگیم بچه کیه و در اونجا هم به طور قاطع بگیم بچه فراشه و بچه زوجه، با اینکه امکان داره بچه واطی باشه، واطی به فجور، چرا در فجور گفتن یلحق بالزوج الفراش لاطلاق حدیث الولد للفراش و للآخر الحجر، این اطلاق تمسک کردن. خب ما گفتیم در تکوین نمیتونیم فرق بین این دوتا رو بفهمیم. علت این که من دارم تکرار میکنم اینه که یه فرع دیگری ذکر کردن تقریبا مثل همین مسئله است و باز همین مطلب رو دارن که یلحق بالفراش لاطلاق الولد بالفراش. اگر کسی زنا به امرأتن، ثم تزوجها، زنا به امرأتن فحبلت ثم زوجها، زنا کرد با زنی، بعد همون زن رو به زنیت گرفت و با زنا هم احبلت، یعنی با زنا این زن آبستن شد، در حالی که این زانیه، اونم زانیه است. ثم تزوجها، اینجا گفتن که این بچه ملحق به فراش نمیشه و ملحق به زانی هم نمیشه و به اصطلاح لعن الزانی لا ولد له. حالا یه فرعی هم شبیه همین در عمه گفتن که اگر عمه ای را که حالا در ما بنا نیست مسائل عمه و عبد و عمی اما رو بگیم، ولی این عبارت رو چون دوتا عبارت رو یه اجازه کردن، زنا به عمتن ثم ابطاعها، حالا زنا به عمتن ثم ابطاعها مثل زنا به امرأتن ثم تزوجها میمونه، یعنی با یک عمه زنا کرده بعد خریده شده مالک، خب وقتی شده مالک براش حلال دیگه، و یا زنی رو باش زنا کرده بعد ازدواج باش کرده، خب بعدش دیگه براش زنشه دیگه حلاله. در این حال گفتن که این بچه ملحق به فراش هست در جایی که امکان الحاق به فراش داره و به زنا نمیشه، ما به زانی نمیشه ملحق کرد. حالا این سبب شد که بالاخره من یه مقداری مسئله رو دنبال کردم، دیدم که در روایات هم مسئله به همین شکله و خلاصه نظام، حالا میخوام اینو عرض بکنم که نظام تشریع با نظام تکوین تفاوت میکنه. در تشریع برخلاف تکوین، لمصلحت خاص حکم میکنن به این که مثلا این بچه ملحق به زوج باشه، الولد للفراش. شبیه این رو ما در باب قضاوت داشتیم که اگر 4 نفر آمدن بیان شهادت بدن که فلانی زنا کرده و 2 نفرشون اومدن 3 نفرشون اومدن، یکشون تو راه هستن و نرسیده، بلافاصله حاکم میگن این 3 نفر رو باید حد بزنن و نمیذارن 4 رومی بیاد شهادت بده و تموم بشه مسئله. با حالی که 4 تا شاهد هست بر زنا، در این حال نمیخوان اثبات بشه زنا، یعنی به خاطر اینکه آمار فجور در جامعه کمتر باشه، فجور واقعی را تا میتونن پشت پرده نگه میدارن. این یک مصلحتی است که در شرع بهش توجه شده. بهترین مثالش همین مسئله بود که در باب قذف داشتیم، یا در قذف اگر کسی خب نسبت زنا به کسی داد باید حد بخوره، الا اینکه بیانه داشته باشه، و اونجا گفتن که بیانه باید 4 نفر با هم بیان و اگر یک کمی فاصله شد بلا فاصله اونا را حد میزنن و میگن زنا نیست، زنا رو نفی کردن. یا اون داستان مفصلی که چند بار اینجا نقل شد که زنی آمده گفت من زنا کردم، از در فرمودن برو مثلا اشتباه میکنی، خیالت میرسته چنین چنانه، و تا مرتبه 4 روم و به هر حال یک آدم نادانی هم زامن بچه شد، بالاخره حد تعمیر ناراحت شدن. و یادتون هست که در روایات داشت که احمر وجهه و فرمود که یعنی رنگشون تغییر کرد و ناراحت شدن که چرا میباید ثابت بشه که حتما این زنا کرده، و بعد دیگه فرمودن حالا که دیگه 4 مرتبه شد چاره نیست و باید مثلا حکم حد جاری بشه. حالا در اینجا در بحث ما، زن شوهرداری با شوهرش مباشرت داشته، یک غریبه هم با اون مباشرت کرده، اگر مباشرت فجورنه و بچه امکان لحوق به هر دورم داره، یعنی بچه سالمن کاملا به دنیا اومده، میتونه 6 ماهه باشه و مال واطی دوم باشه، میتونه 8 ماهه باشه و مال خود شوهر باشه، امکان هر دوشم هست، هر دوشم صحیحه. اما در این حال گفتن که اگر فجورنه یلحق بالفراش، ولی اگر که شبهتنه یغرا بین زوج و بین واطی شبهتن. در حالی که با علم اگر به مسئله نگاه بکنیم، با علم امروز به مسئله نگاه بکنیم، یا به عبارت دیگر با نظام تکوین به مسئله نگاه بکنیم، هیچ فرقی بین این دو صورت نیست. چه فرقی میکنه که بچه‌ای که با واطی فجورن یا واطی شبهتن امکان داره متعلقه به او باشه و ما نمیدونیم کدومه؟ واقعا نمیدونیم، هم میتونه مال شوهر باشه، هم میتونه مال واطیه به شبهه یا واطیه به فجور باشه. در این حال گفتن واطیه به فجور ولحق به فراشه لاطلاق الولد للفراش، و در واطیه به شبهه گفتن یغرا بینهما و با قرعه تعیین تکلیف کردن. یا در این مثالی که الان اضافه کردیم، یا یه مثال دیگه هم دارن که حالا اونم باز بعد می‌کنیم، که اگر زنا به امرأتن ثم تزوجت، زنا به امرأتن فاحولت ثم تزوجت، اینجا لم یلحق به این زوج، با اینکه امکان داره مال زوج باشه، یعنی میتونه مال حالت زناش باشه، میتونه مال حالت ازدواجش باشه، گفتن در اینجا لا یلحق به زوج، یعنی عذر میخوام، گفتن یلحق به فراش و لا یلحق به زانی. چرا؟ لأن زانی لا ولد له، و این زانی لا ولد له رو یک اصل گرفتن و با این اصل در حقیقت آمدن و وطیه به شبهه رو عرض کنم که با وطیه فجوری از هم جدا کردن. خب ما گفتیم امروز با DNA میشه ثابت کرد، نمیشدم ثابت کرد، بالاخره نمیشدم گفت مال زنا نیست. با قرعه هم خیلی کار مشکلیه، ولی حالا دیگه قرعه القرعه الامر مشکل، اگر کسی بگه القرعه الامر کل امر مشکل، ناچار با قرعه باید حل بکنه. اما فرق بین فجور و شبهه چیه؟ در بچه‌ای که ولدت سالمن کاملاً یمکن ان یلحق به زوج، یمکن ان یلحق به واطی. حالا واطی قد یکون ان فجورن، قد یکون ان شبهتن. در فجور میگید نباید نسبت به فاجر داده بشه و مال شوهر است حتما، ولی در شبهش میگید که با قرعه، قرعه به اسم هر کدوم در اومد، میخواد مال شوهر باشه، میخواد قرعه به هر اسم هر کدوم اومد حمله بزنیم. این در حقیقت جدا کردن، خوب عنایت فرمایید، مسئله مهمیه این واقعا، جدا کردن نظام تشریع از نظام تکمینه. یعنی در تشریع علا خلاف نظام تکمین، لمصلحت خاصه که لا نعلم اون مصلحت را، شاید تا حدودی هم بتونیم حدس بزنیم، همینجوری که من بارها عرض کردم، اصولا شارع نمیخواد آمار فساد به اصطلاح شایع بشه، ولذا در متن آیه شریفه است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بين المؤمنين لهم در دنیا این عذاب و در آخرت این عذاب. یعنی نمیخواد در سطح جامعه تعداد زنا گفته بشه چقدره، تعداد فاحشه گفته بشه چقدره. خب در اون جایی که به اصطلاح وطعهاواتون فجورن، اگر ملحق به فراش بکنیم تعداد میاد پایین، تعداد گناه، اگر ملحق به زانی بکنیم تعداد فجور بالاتر میره. از این جهت شارع گفته از اونجا تا میشه این کار رو نکنید، بگید مال شوهره. خب این بچه ممکنه مال واطی باشه، مال واطی فجوری، تو چه فرق میکنه با واطی شبهی؟ در واطی شبهی میگید با قرعه معین کن، اینجا بگید با قرعه معین کن. از نظر تکوین و حقیقت رو هم نمیشه معین کرد، چون هر دو صورت امکان داره و بچه هم ممکنه سر 6 ماه به دنیا بیاد، هم ممکنه سر 8 ماه به دنیا بیاد و سر 7 ماه به دنیا بیاد. یعنی در رحم مادر هر دوش معقول، 6 ماه بودن یا 7 ماه 8 ماه بودن هر دوش منطقیه و صحیحه، هر دوش میتونه باشه و راهی برای این که بشه حقیقت رو اثبات کرد نیست. البته امروز با دی ان ان تا حدودی ما عرض کردیم که علم میشه پیدا کرد و در حقیقت اطمینان، لااقل اطمینان میشه پیدا کرد، ولی خب حضرات اعلام این رو قبول ندارن و میگن نه، اطلاق الولد الفراش اونجا میگه بچه رو بدید به شوهر و بگید اون زانی به اصطلاح بچه نداره، ولی در واتیه شبهه با قرعه یا بدید به واتیه به شبهه یا بدید به شوهر هیچ فرقی نمی کنه، مثلا هر دوش یکی هست. این نظام تکوین رو با تشریع از هم جدا کرده. این که جدا کردن لمصلحت اعلی میتونه باشه و در این باب یک روایت هم آمده است که این روایت ناچار کمک میکنه و منشأ این که ما هم بحث و تکرار کردیم وجود همین روایت و مشابه این روایته. عرض کنم که البته این روایت من آقای صفار رو نشناختم، یه خودم دنبال کردم نتونستم بشنم. شیخ در باب 101 از احکام اولاد در وسائل داره که محمد ابن الحسن به اسنادهی عن صفار عن احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن الحسن القمی. خب ولی غیر از صفار، حالا صفار رو من نمیشناستم، شاید یه خودم مراجعه کردم نتونستم پیدا کنم، حالا شاید توی معجم آیت الله خویی رضوان الله علیه پیدا بشه، ولی این دو تا کتابی که من دم دست داشتم نتونستم پیدا کنم. صفوان دو سه تا داریم مشترک، مثلا صفار در کنا القابم نگاه کردم در منتهی الرجال به اصطلاح نبود. حالا در حسرت سند ظاهرا خوبه به خاطر علی ابن مهزیار که خب شخصیت برجسته است و ایشون کجا دفن هستن؟ توی یکی از شهرهای احواز، در احواز دفن هستن. ما یه دفعه توفیق زیارت قبرشون رو پیدا کردیم. حالا ان محمد ابن الحسن القمی قال کتب بعض اصحابنا علا یدی. این آقای محمد ابن الحسن القمی میگه که بعضی از اصحاب ما یک نامه نوشت خدمت ابی جعفر علیه السلام امام باقر، ما تقول فی رجل فجر به امرأت فحبلت. یه مردی زنا کرد با یک زنی و آبستن شد، ثم انه تزوجها بعد الحمل. بعد از اینکه آبستن شد مثلا خواست بپوشونه اون مسئله رو، گفت مثلا زن شوهر بشن، عقد ازدواج خوندن، یعنی زانی با زانیه بعد از اینکه از راه زنا آبستن شده عقد ازدواج خوندن و شدن زن شوهر و بگن بچه مال مثلا مباشرت زن شوهری بوده مثلا و از راه زید. حالا از حضرت باقر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه سوال کردن ما تقول فی رجل فجر به امرأت فحبلت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت به ولد و هو اشبه خلق الله به. این بهترین قرینه اینه که فجاءت به ولد و هو اشبه خلق الله به، یعنی بچه‌ام 100% شبیه به همین آقاییست که زنا و حبلت، این زن از این زنا. حضرت فرمودن که فکتب علیه السلام به خطهی و خاتمهی، هم جواب نوشتن و جواب را هم مهر کردن. الولد لقیتون لا یورس یا لا یرس، یورس نمیشه خوند، لا یورس یا لا یرس. خب مسئله را ملازمی فرمایید، کسی با زنی زنا کرده از راه زنا آبستن شده، بعدم عقد ازدواج خوندن شدن زن شوهر، بعد بچه به دنیا آمده است، اشبه و خلقن هم به زانی. در این حال حضرت فرمودن الولد و لقیه، لقیه از میخوام لقیه الولد و لقیه، یعنی این جمله‌ای که آقایون فقها میگن که لا ولد للزانی، از این کلمه امام علیه السلام که فرموده است الولد و لقیه، لا یورس یا لا یرس، یعنی ارث نمیبره. بله ما عرض کردیم که ولد زنا از نظر تکوینی ولد زانیه، و حالا اصلا از این مسئله که خارج بشیم، اگر کسی زنا کرده و بچه هم به دنیا اومده، عقد ازدواج هم نخوندن، بچه هم به دنیا اومده از راه زنا هم هست، قطعا هم زانی هم مزنی، و به ها هر دوشون یقین دارن که این بچه مال زنا هست، خب این بچه ولد زناست، احکام ولد زنا رو هم داره، احکام ولد زنا رو داره. یعنی چی؟ یعنی یه سری محرومیت های اجتماعی درباره ولد زنا هست که مثلا قاضی نمیتونه بشه، نمیدونم امام جماعت نمیتونه بشه، کارهای خاصی رو نمیشه کرد، یا توارث بین ولد زانی و زانی نیست، یعنی با اینکه بچه تکوینی هست ولی نفقش هست، نفقش رو همه آقایون هم فرمودن نفقش رو باید بده، بالاخره بچه‌ی او به دنیا آمده، زن اونم زنم گناه کرده، مردم گناه کرده، هر دو گناهکار هستن، دو تا گناهکار یه بچه آوردن که حالا این سومی چه گناه کرده است که هیچ گناه هم نکرده، ولی بالاخره محصول دو تا گناهه، ولی محصول چون محصول دو تا گناهه در اجتماع یه سری محرومیت ها داره. الولد اللقیه لا یورس یا لا یرس، یعنی ارث نمیبره. بله ارث نمیبره، یعنی ولد زنا از زانی ارث نمیبره، یعنی نسب رو برقرار نمی کنن، یعنی یه محرومیتی برای ولد زنا قائل شدن و ولد زنا رو تا بشه نمیخوان به زانی نسبت بدن. پس در این مسئله‌ای که ما داشتیم که زن شوهرداری لو و تعهاوات اون فجورن الولد و للفراش میگیرتش، ولی لو و تعهاوات اون شبهتن الولد و للفراش نمیگیرتش و به اصطلاح با قرعه تعیین میشه. این در حقیقت استفاده از این روایت و امثال این روایته که اگر این روایت نبود ما نمیتونستیم بگیم. یعنی من الان واقعا میگم لقیه هم نفی ولد نکرده، میگه این بچه لقیه است. یعنی چه لقیه است؟ یعنی نسب شریفی نداره، یعنی بالاخره ولد زناست. الولد و لقیتون یعنی چه؟ یعنی لیسه به ولد للوالده زنا به امرتن فحبلت سمت زوجه ها و سمت تولدت کاملا صحیحن و اشبه و خلق به این آقای زانی، اشبه و خلق الله هم هست، با هیچ کسی دیگه هم از همون باشرت نداشته. خب در اینجا میگیم الولد و لقیه. لقیه یعنی چه؟ یعنی الولد لا یکون و تکوینن از این والد، یا یکون و تکوینن از این والد، منتهاش تشریعن نمیخوایم نسبت بدیم، شرعن نمیخوایم نسبت بدیم، میخوایم بگیم تا راه داره ارقام فجور و زنا رو بیاریم پایین. لذا زن شوهرداری که با یک کسی مباشرت نامشروع داشته است، چون نامشروع بوده اون رو میگیم الولد للفراش، ولی اگر شبهتن بوده چون گناه نکردن هیچ کدومشون، اونجا میگیم که یمکنن یلحق به فراش، یمکنن یلحق به واطیه شبهتن، و واطیه به شبهه مثل نسب اصلی میمونه، مثل واطیه به اصطلاح شوهرش میمونه، فرقی نمیکنه چون گناه نکرده، چون شبهه برای هر دوشون هم بوده است. این یک مطلب که به استناد این روایت و ظاهرا هم این ولد اللقیه هم، و به خصوص که ارث رو فقط نفی کرده، یعنی میخواد بفرماید که نسب رو نف نمی کنه، الولد و لقیه لا یرث یا لا یورث، حالا ورثه یرثه یورثه درست میشه، یو ورثه که نیست که، چون فرد ولد ارث نمیبره. میخواد بگه بین این زانی و بین این بچه نسب وجود نداره. بین این زانی که فجر به امرات فهبلت ثم انه تزوجها بعد الهم فجاءت به ولد و هو اشبه خلق الله به فکتب علیه السلام الولد الدقیقه لا یرس یا لا یورس
یورس
شاید یورس
هم درست باشه، چون یعنی اگر
ورثه یعنی ارث داد،
یعنی اگر پدر
به وارث،
یعنی اگر پدرش مرد این بچه ارث پدر رو نمیبره، چون از نظر
نه یو ورثه یو و اگر یو ورث بخونیم معناش اینه که این بچه ارث به او نمیرسونه. این معنی بر بفرمایید، یعنی ممکنه این بچه بزرگم بشه ثروتمندم بشه پدرش ازش ارث نمیبره، اینو میشه گفت، اما نه اینکه به اصطلاح خودش از پدرش ارث نمیبره. نسب رو بین این دو تا قطع کرده،
هر دو جورش درسته.
بله همیشه یو ورث بخونیم، منتهاش معنای یو ورث اینجور باید بگیم که اگر بچه مرد پدر نمیتونه ارثش ببره، ولی اگر یرثو خوندیم یعنی اگر به اصطلاح پدر مرد این بچه از او ارث نمیبره، یعنی نسب بین این دو تا وجود نداره، در حالی که هیچ مشکلی از نظر تکوین باید امتصاب رو 100% قطعی بدونیم. بنابراین این شبیه همون مواردی است که اگر میگیم آقای قاضی، حال ظاهرا بعضی قضات هم اینجا تشریف داشته باشن، آقای قاضی مشروع نیست که هی داری دنبال میکنی که ثابت کنی که حتما زنا کرده، تا میشه بگو صیغه خوندن، تا میشه بگو نامشروع نبوده است. یه جوری با هم حالا اخیرا که آقای محترمی رساله نوشتن مبنی بر این که معاتات در نکاح هم بلا اشکاله و خیلی جاها صیغه رو راحتش کردن. البته حالا من کاری به اون نوشته اون فاضل محترم ندارم، چون من خوندم من نتونستم قانع بشم که معاتات در نکاح، ما خودمونم در موقعی که عقد رو بحث میکردیم در باب عقد همین دوتا روایت که ایشون تمسک کردن اون موقع بحث کردیم در باره که اینا دلالت نمیکنه بر این که معاتات در، اگر یادتون باشه یک زنی در بیابان تشنه شده بود و اومد یک آب ظرف آب میخواست و اون عرب هم بهش گفت که تا نفست رو واگذار نکنی من حاضر میشم، برگشت و منصرف شد، اومد دید داره میمیره از تشنگی، برگشت و بالاخره تسلیم شد، تسلیم شد بعد آب بهش داد و به اصطلاح مباشرتا انجام گرفت. بعد خودش آمد و به خلیفه گفت که انی زنی تو فتحرنی، بعد خلیفه هم گفت برید به نقطه حدش بزنید. جریان رو برای حضرت امیر فرمودن، روایتش رو قبلا خوندیم در باب عقد خوندیم، اونجا حضرت فرمودن والله هذا و هذا تزویجون، یعنی نه این من میخوام عرض کنم این حالا تزویجم نه تزویج نیست، اما مثل اکل میتت، یعنی حرامی است که مثل اکل میته میمونه، حرامی است که لضرورت بوده. اگه آب اگر تسلیم نمیشد از تشنگی میمرد، امر دائر بود است بین این که به اصطلاح نفسش را در اختیار بگذاره یا بمیره. خب معلوم است که شارع میگه نه، حفظ جانت را داشته باش، ولی حالا این ارتکاب این گناه را هم داشته باش، که دیگه اون اختلاف مبنای بین مبنای حضرت امام و دیگران که معذور است یا حکم خدا عوض میشه، یعنی اون حرام حلال میشه یا نه حرام حلال نمیشه و احکام عوض نمیشه. مبنای اصولی یادتون است اونجا ما بحث کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه میگن حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، حرام محمدن حرام الى یوم القیامه، در ضرورت ها حرام حلال نمیشه، حلال هم حرام نمیشه. اگر یک کسی اگر از این میت نخوره میمیره، بعد حالا از این میت میخواد بخوره، یعنی حلال شده یا نه حلال نشده، میت حرام است. حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، اینجا هم حرام است، منتهاش ضرورت و دوران هم بین اهم و مهم سبب شده است که بتونه معذور باشه در ارتکاب این کار. اینجا در زنا هم اینن همینجوره، در باوری اون زن هم اینن همینجوره. حالا اون آقای محترم از این روایت استفاده فرموده است که این دلالت میکنه بر اینکه معاتات در نکاح کافیه، چون با هم صحبت کردن اون مرده گفته اگه آب میخوای باید خودت زخمی میکنی، اونم قبول نکرده، بعد دوباره اومده که حالا من کاری به استدلال ندارم، میخوام بگم که
حکم مکره داره اونجا.
بله
حکم مکره داره،
حکم مسترده، نه حکم مستره، مستره اصلا. اصلا استرار رفعت انکمول، استرار اکراه، استرار اجبار، بله همطور که میفرماید نه حکم مستره داره، مستره اصلا، مستر بوده، برای اینکه رسیده چون دفعه اول قبول نکرده و برگشته و بعد دیده از تشنگی داره میمیره، بعد دیده دوراله هم بین مرگ و بین این بوده، استرار هم قبول کرده. این استرار اینجا هیچ دلالت نمی کنه بر جواز به اصطلاح معاتات در نکاح. حالا به هر حال نمیدونم من مطلبم رو تونستم برسنم یا نه. پس حرف مرحوم محقق رو در برابر حرف شهید باید قبول کرد، چون هم مرحوم محقق فرمود لو وطعهاوات اون فجورن اینجا یلحق به فراش، به اطلاق الوزول فراش. و عرض کردیم شهید در مسالک میفرماید که چه فرق است بین اینجا و اونجایی که شبهتن باشه، و در و علت اینکه قید فجور را گفتن برای اجتناب از فجوره. بعد ما در اون جلسه گفتیم هر دو مثل هم میمونه تکوینا، بله تکوینا هر دو مثل هم میمونه، اما تشریعا فجور رو نمیخوان ثابت بشه، میگن همینقدر که امکان الحاق به زوج هست ملحق به زوجش بکنیم. این روایت هم به اصطلاح دلیل بر این مسئله است. خب یک عبارتی بازشون دارن که لو زنا به امرأت فاحبلها، این اینه همین است که تو این روایت بود، این روایت چیزه، عبارت شرایه، روایت دیگره، عبارت دیگره. و یلزم الاب الاقرار بالولد مع اعترافهی به دخول و ولادت زوجتهی فلو انکر والحال هازهی لم ينتفع الا باللعان. مرد قبول داره که مباشرت انجام گرفته، زنم متولد شد، بعد من تولد به اصطلاح بچه به دنیا آورده است، بچه سالم و عرض کنم که اقل حمل، اقل مدت حمل هم رعایت شده یا اکثر یا کمتر از اکثر مدت حمل، تمام اقل مدت حمل یا کمتر از اکثر مدت حمل، یعنی به هر حال این ولد برای این والد از نظر شرعی هیچ مانعی نداره، اختلافی هم ندارن در دخول یا در مدت حمل، هر دو قبول دارن. زنا به امرأتن فاحبلها، عذر میخوام، یلزم الاب، اونو هم بود که روایت خونیم، یلزم الاب الاقرار بالولد مع اعترافی به دخول، همینقدر که دخول رو قبول کرد و بچه هم مادون 9 ماه و مازاد 6 ماه به دنیا آمده باشد، این بچه مال ولده، دیگه هیچ بحثی نداره، مال به اصطلاح زوجه و باید بپذیره. یلزم الاب در وقتی دخول را اقرار کرد یلزم، منتها فلو انکره والحال هذه لم ينتفع الا باللعان، اگر زوج بخواد انکار بکنه نمیتونه انکار بکنه مگر با لعان، و در لعان شرطش در حقیقت اتهام زوجه به زنا هست، و اینجا فرض اینه که اتهام زوجه به زنا مطرح نیست. زن مرد قبول داره که دخول داشته، بچه‌م به دنیا آمده است، مازاد بر 6 ماه و مادون 10 ماه به دنیا آمده، یعنی مال همین شوهره، یعنی بچه دیگه مال تو، حق نداری بگی بچه مال من نیست، نمیتونی بچه رو نفی بکنی. چرا؟ در حقیقت داریم مادر این بچه رو متهم میکنی به زنا، ولذا چون متهم میکنی به زنا حق نداری نفی بکنی مگر با لعان، با لعان میشه نفی کرد، بدون لعان نمیشه نفی کرد. فلو انکر الحال والهذه لم ينتفع الا باللعان، این هم یک مسئله. بحثی که ما اینجا داشتیم، حالا دیدم من ترجمم واقعا نمیدونم، حالا صاحب جواهرم میفرمایند که دخول عام است، مطلق است، صدق میکند قبولن دوبارن، فرق نمیکند. حتی خیلی عجیبه، حتی انزل او لم ینزل، من ترجم میکنم انزل او لم ینزل، لو دخل و لم ینزل، این بچه از کجا پس به دنیا آمده است؟ باید نطفه در حقیقت امشاج باشه، نطفه امشاج، من نظام تکوین رو دارم میگم، ولی آقایون در نظام تشریع با اطلاعات الفاظ میخوان تموم بکنن. بله در اطلاعات الفاظ همینجور الولد و الفراش، اینا منم فراش، اینا زن شوهرن، این بچه هم میخوره که مال شوهر باشه، هیچ بحثی هم نداره که مال شوهره و نمیتونه نفی بکنه الا بالله. حالا اگر که دخل، یقینم داره که مواقع انجام گرفته، ولی دخول بوده و عزل بوده، دخول بوده و به اصطلاح عدم نزول بوده، انزال ما نبوده یا عزل بوده، مگر اینکه احتمال بدهد که با اینکه عزل بوده باب عزل رو بعد میرسیم، یا در باب نکاح نمیدونم گفتیم نگفتیم، بعد میرسیم که در عزل میگن ممکن است به اصطلاح در عین اینکه عزل کرده قسمتی یا قطره از این منی جذب شده باشه، منتهی این مال قدیمی هاست، در وسایل امروزی این چنین امکانی وجود نداره، نمیدونم من مکتبا میتونم بفهمونه اونو کنم. ببینید در قدیم عزل معناش این بوده که در مباشرت که انجام میگرفته، در حالی که میخواسته به اصطلاح نزول تحقق پیدا بکنه، خودشو کنار میکشیده، مرد خودشو کنار میکشیده و در حقیقت منی رو خارج از رحم میریخته، این عزل جایز هم هست، اشکالی هم نداره، یکی از طرق به اصطلاح خودداری کردن از بچه دار شدن همین مسئله عزله. در باب عزل اونجا گفتن اگر حمل پیدا شد نمیتونه شوهر بگه من عزم میکردم زن رفته با کسی ازدواج کرده، چرا؟ با کسی مباشرت کرده، چرا؟ برای اینکه عزل اون موقع اینجوری بوده که خودشو کنار میکشیده و با کنار کشیدن امکانه اینکه قطره از منی جذب شده باشه قبل از اینکه در خارج از رحم ریخته باشه امکانش هست، اما با مسائل امروزی که زن خودش رو ببنده و یا مرد خودش رو ببنده، اصلا امکان این که قطعی از منی وارد رحم بشه وجود نداره، یا به اصطلاح قطعی از منی جدا از مرد بشه وجود نداره، بلکه تو اون ظرفی که خودش رو میبنده، ظرفای پلاستیکی هست بهش میگن نمیدونم چی، حالا هرچه هست، من میخوام بگم نظام تکوین رو با نظام تشریع اینا از هم دارن جدا میکنن و یعنی فقهای ازام جدا کردن، همینطور هم هست. چرا؟ لئون مصلحت عالیه‌ای که تا میشه آمار رو به اصطلاح کم بکنن و کذا. حالا این مسئله مهمی نیست، این مسئله خیلی واضحیه، حتی صاحب مسئله که میگن این گفتن نداشته که شرایط تکرار کرده، اما به خاطر اون جمله آخرشه و کذا لو اختلفا فی المده. حالا صورت مسئله رو دقت کنید، لو اختلفا فی المده، دخول انجام گرفته، عزلم نبوده، نزول ما هم بوده، یعنی انزال ما هم بوده، دخول بوده، انزال ما هم بوده، بچه‌م سالمن و صحیحاً به دنیا اومده، رعایت 6 ماه یا 7 ماه 8 ماه هم شده، اما الان بین زن و مرد اختلاف هست، مرد میگه به اصطلاح از زمان دخول تا الان که بچه متولد شده بیشتر از 4 ماه نگذشته، بیشتر از 5 ماه نگذشته، این بچه مال من نیست، مال معلومه قبلا با کسی مثلا مباشرت داشتی، چون کمتر از 6 ماه نمیشه بچه، یا نه اقصا از اقصای هم بالاتر شده است، زمان دخول با بچه که به دنیا آمده، میگه اون موقع که من دخول داشتم با اینکه این بچه الان به دنیا آمده است، از من دیگه نبودم و رفته بودم به اصطلاح غیبتی داشتم، مسافرت بودم، چنین و چنان، با بیانه هم ممکن است حتی ثابت کنه غیبتش رو که در فرع بعدی هست. عرض کنم که اینجا گفتن که این بچه در حقیقت نمیتونه نفی بکنه و کذا لو اختلفا فی المده، تضالب اختلاف ها فرموده یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر هم دخول هم انجام گرفته است. منتاش از نظر ما میگیم این اطلاقی که آقایون میگن انزل اولم یونزل ما قبول نداریم، دوباره او قبول رو قبول نداریم، حتما دخول باید دخول و قبول باشه و انزال هم باشه تا امکان تحقق نطفه امشاج نفتلی محقق بشه. ولی حالا دخول محقق بود، انزال هم محقق بود، زمان هم زمان قابل انتصاب به این ولد بود، اما شوهر با زن با هم دعوا دارن سر زمان. شوهر یه جوری تعبیر میکنه که این بچه زودتر به دنیا اومده از 6 ماه، چون از بین وطیه به اصطلاح شوهر با تولد بچه 4 ماه بیشتر طول نکشیده. به زن میگه بنابراین این بچه مال من نیست، بچه مال به اصطلاح یکی دیگه است که قبل از من مثلا رفتی باش رفیق بودی، و متهم میکنه. خب اینجا اون بحث به اصطلاح همین انتصاب زنا به کسی باید اثبات بشه با 4 بیانه، و الا اگر نه باید خود انتصاب حد بشه. اینجا هم الا باللعان، لم ینتفع الا باللعان و کذا لو اختلفا فی المده، یعنی بقیه شرایط محقق است برای اینکه بچه مال همین آقا باشه، اما در زمان با هم دعوا دارن. در زمان که با هم اختلاف کردن یعنی میخواد شوهر میخواد زمان رو یه جوری بکنه که این بچه مال من نیست، زنم میخواد یه جوری بکنه که نه بچه مال خودته، چون 6 ماه بین زمان مباشرت من و شما که زن و شوهر هستیم، مباشرت ما با تولد بیشتر از 6 ماه بیشتر به اندازه 6 ماه بوده. اون میگه نه 4 ماه یا 5 ماه و مادون 6 ماه و مادون 6 ماه مال من نیست، میخواد نقد بکنه. در صورتی که اختلاف در مدت پیدا کردن بخواد نقد بکنه، لم ینتفع الا باللعان، اگر لعان حاضره بکنه با لعان، اگر نه باید قبول کنه. پس یلزم الاب بالولد که بچه مال خودته، در حالی که دخول باشه شرایط زمانی هم باشه از نظر امکان 6 ماه حداقل زمان یا عدم عبور از حد اکثر زمان رعایت شده باشه، به والد باید گفت که این بچه مال خودته، باید بپذیری، بهت میخوره بهت نمیخوره، چهرش اینجور شبیه عمشه شبیه خالشه، این حرف رو باید بذاری کنار و باید قبول بکنی. و کذا لو اختلاف فی المده، در اختلاف مدت هم همینجوره که اگر با اختلاف مدت میخواد بچه رو از خودش رد کنه نمیتونه، باید بپذیره که بچه مال اوه الا باللعان. اینم یک مسئله. خب مسئله بعد که دیگه از این بحث داریم خارج بشیم اینه که وقتی به شبهه مثل وقتی به اصطلاح صحیح میمونه، وقتی به شبهه ملحق به وقتی صحیحه، عبارت شرایع خیلی صراحتن داره، ولذا در اون مسئله قبلی وقتی به شبهه موطعه به ملک رو میذاریم کنار، موطعه به ملک رو اصلا بحث نمی کنیم. الوطع به شبهه یلحق به نسب فلو اشتبهت علیه اجنبیه فزنها زوجته او مملوکته او فوطعها لحق به الولد و کذا لووطع عمد عمد غیرهی لشبهت لکن فی العمه یلزم قیمت الولد. اون بحث به اصطلاح عمه و عبد امام هست. بنابراین اگر با زنی معاشرت کرد به خیال اینکه این زن خالی است، یعنی مانعی نداره. چرا با خواهر مانعی نداره؟ شوهرش غایب شده و مثلا زمانی گذشته است که دیگه مرده، احتمال فوتش مثلا هست. لزنها عرض کنم که لزنها اینجا این توی شرحش داره که فزنها زوجته و مرکتو فرطال حق به وقت لوتن. حالا اون در یکی از شهرها بود که لزنها به موت زوج یا لزنها به طلاق زوج. اگر مردی با زنی مباشرت کرد به خیال اینکه این زن خالی است، محضوری نداره. چرا؟ برای این زن میگه شوهرم فوت شده یا شوهر من رو طلاق داده، بعد هم نمحقق شد، بعد معلوم شد که نه شوهرش فوت شده و نه شوهرش طلاقش داده و شوهرش پیدا شد. وقتی شوهرش پیدا شد، بچه به اصطلاح مال همین آقاست که با این آقا به اصطلاح شبهتن در وقت کرده، یعنی نه این که میدونسته که طلاقش ندادن، میدونسته که شوهرش بودن، که زنها خالیتن خیال میکرد که هیچ مانعی نداره، خیال میکرد زنه گفت که باورش هم اومد، زنه گفت که یا دو نفر شهادت دادن، ولی ظاهرن تو تبیید صاحب جواهر هست که فرق نمیکنه خالی بودنش ثابت بشه با حکم حاکم یا با شهادت عدلین یا مثلا اعتماد به خود زن بکنه. زن اومد با مردی ازدواج کرد، گفت من شوهر ندارم، مشکلی هم ندارم، با هم ازدواج کردن. مردم با او مباشرت کرد، ظانن انها خالیه، یعنی مطمئن بود که این زن مشکلی نداره، خب زنش دیگه، عقد کردن زن کرد. بعد ثم ثبت که نه شوهرش طلاقش نداده، شوهرش هم نمرده، چون خالیه گاهی منتسبه به موتشه که زنه گفته شوهرم فوت شده، گاهی به اینکه گفته زنه گفته شوهرم طلاق داده. بعد شوهر آمد گفت نه من طلاقش ندادم، یا معلوم شد که زنده است، مسافرت کرده بوده مدتی بعد معلوم شد زنده است. اینجا زن بر میگرده به شوهر اصلیش، ولی بچه ملحق میشود به واطی شبهتن، و واطی به شبهه مثل واطی صحیح نسبی هست. بنابراین در واطی به شبهه همون حرفایی که در واطی صحیح گفتیم که اگر دخول هست، فاصله زمانی رعایت شده است، ولد سالما محقق شده است، الولد للفراش و للآخر الحجر، ولی اگر از راه زنا باشه، تا میشه نباید به زنا، به اصطلاح ولد را به زنا ملحق کرد. و اون بحثی که پری روز ما گفتیم فرقی نمی کنه و زمان ما با دی ان ان میشه ثابت کرد، آقایون فقه ها اینا قبول ندارن، ولی ما میگیم با دی ان ان میشه ثابت کرد و ولد را باید به والدش ملحق کرد، ولی آقایون میگن تا میشه اطلاق الولد للفراش رو بگیریم و جمله لا ولد للزانی رو بگیریم به خاطر الولد لقیه، جمله لا ولد للزانی رو هم بگیریم و بچه رو به زانی ملحق نکنیم، دیگه بحثی نداریم تا احکام سنن به اصطلاح ولادت. صلی الله علیه و آله.